هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که آموزش یک حق توانمندسازی است. آقای بنت روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشته که آموزش برای تحقق سایر حقوق بشری از جمله حق کار، زندگی شایسته، سلامتی، مساوات در برابر قانون، مشارکت در جامعه و آزادی مالی یک امر ضروری محسوب می شود. با گفته ریچارد بنت، نادیده گرفتن حق آموزش برای نصف از جمعیت، نادیده گرفتن سایر حقوق انسانی زنان و دختران است. دیروز 15 آگوست درست 2 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گذشت و اکثر سازمان ها از حکومت طالبان انتقاد کردند که هنوز هم به دختران افغان اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم نداده و درهای پوهنتون ها را نیز بروی دختران و زنان بسته اند. گوردون براون، نماینده خاص ملل متحد برای امور تعلیمی، میگوید که محکمه بین المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی جاری در افغانستان را جنایت ضد بشر دانسته و از مسئولان تحقیق کند. آقای براون دیروز که مصادف با 2 سالگی حکومت طالبان بود، با خبرنگاران گفت که وی این مطلب را در نامه به کریم خان، لوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم نیز نوشته است. از سوی دیگر، ملل متحد بار دیگر در مورد محدودیت‌های وضع شده بر حقوق بشری در افغانستان، به خصوص بر حقوق زنان و دختران، نگرانی شدید خود را ابراز داشت. بخش حقوق بشر این سازمان روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت که با گذشت 2 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به مقامات کنونی خاطر نشان می‌سازد که بدون تبعیض از حقوق همه مردم حمایت کنند. روز گذشته به مناسبت تکمیل شدن 2 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و شخصیت‌های مهم خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان، دختران، رسانه‌ها و سایر فعالان شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به حدود 16 میلیون تن در افغانستان کمک‌های غذایی نجات بخش کرده است. این اداره روز سه‌شنبه در توییتر خود از کشورهای مانند هند تشکر کرده که با کمک‌های سخاوتمندانه‌شان فرصت کمک به این افغان‌ها را فراهم کردند. در این حال برنامه جهانی غذا میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. امریکا میگوید که اگر روسیه با کوریای شمالی به یک توافق تسلیحاتی دست یابد، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را نقض خواهد کرد. وداند پاتل، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز سه‌شنبه گفت که هر نوع همکاری امنیتی یا معامله تسلیحاتی بین کوریای شمالی و روسیه به طور قطعی سلسله از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و کیم یونگ اون، رهبر کوریای شمالی، دیروز در حالی که پیونگ یانگ روز آزادی کوریای شمالی را تجلیل می‌کرد، در پیام‌های در مورد توسعه روابط صحبت کردند. و پولند روز سه‌شنبه رسم گذشت نظامی را در شهر وارسا، پایتخت این کشور، انجام داد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفت که این بزرگترین رسم گذشت نظامی پولند از زمان جنگ سرد به این سو محسوب می شود و این کشور عضو پیمان ناتو با نمایش قدرت نظامی خود امیدوار است که پیامی را برای مسکو و رای دهندگان پیش از انتخابات در ماه اکتبر فرستاده باشد. با تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، تقویت نیروهای مسلح به اولویت ملی گرایان حاکم بر پولند تبدیل شده و با اوج گرفتن کمپاین انتخاباتی، نمایش عظیم وسایل نظامی فرصت برای برجسته ساختن اعتبار امنیتی آنها فراهم شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رسانه ها در 2 سال حاکمیت طالبان با چه سرنوشت دچار شدند؟
در 2 سال گذشته 50% از رسانه های تصویری، 48% از رسانه های صوتی، 60% خبرگزاری ها و 80% از رسانه های آنلاین فعالیت هایشان را در افغانستان بنابه مشکلات متوقف ساختند.
انجلینا جولی، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود، نیز خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران با آزادی موتی‌الله ویسا شد.
آنجلینا جولی که به حیث همکار کمشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز کار میکرد گفته که او نیز آرزوی روزی را دارد که هر کودک افغان بتواند به مکتب و پوهنتون برود.
افزایش استخراج معادن در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان.
کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان.
این معادن در ولایات کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان، کنر، بادغیز، خوست، لوگر، میدانوردک، فاریاب، کندهار، پکتیا، هرات، ارزگان و هلمند قرار دارند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگوید که در 2 سال گذشته اقدامات خشونتبار طالبان در برابر کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران باعث شده تا عده کثیری از ژورنالیستان از افغانستان فرار کنند. بر اساس گزارش این فدراسیون که روز سه‌شنبه منتشر شد، در حال حاضر حداقل 14 خبرنگار و صاحب امتیاز یک رادیو در افغانستان زندانی هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در گزارشی که روز سه‌شنبه 15 اگست منتشر شد میگوید که از سال 2001 میلادی، یعنی سقوط دور قبلی حکومت طالبان، کار رسانه‌ها در افغانستان رشد چشمگیر و قابل ملاحظه داشت، طوری که میشد آن را یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری مخلوع یاد کرد. بر اساس این گزارش، اما عمر این دستاورد کوتاه بود و با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و توقف کار شمار زیادی از رسانه‌ها در مرکز و ولایات افغانستان، تعداد زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای وظایفشان را از دست دادند و به ترک وطن ناگزیر شدند و این مسئله روی فعالیت جامعه رسانه‌ای افغانستان تأثیرات مخرب گذاشته است. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
در 2 سال گذشته 50% از رسانه‌های تصویری، 48% از رسانه‌های صوتی، 60% خبرگزاری‌ها و 80% از رسانه‌های آنلاین فعالیت‌هایشان را در افغانستان بنا به مشکلات متوقف ساختند. از 131 تلویزیون راجستر شده در کشور، 83 تلویزیون فعال و 48 تلویزیون غیر فعال میباشد. تعداد رسانه‌های صوتی 351 رادیو بوده که از این جمله 246 رادیو فعال و 105 رادیو غیر فعال می باشد.
به گفته آقای وجدانی، تا اگست سال 2021 میلادی تعداد رسانه‌های چاپی در افغانستان به 59 نشریه می رسید که در حال حاضر از جمله 24 نشریه فعال و 35 آن غیر فعال است و از جمله 56 آژانس خبررسانی در افغانستان اینک صرف 31 آن فعالیت دارند. بر اساس گزارش فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، الا 15 اگست سال 2021 میلادی 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در رسانه‌های مختلف افغانستان کار می‌کردند که از این جمله 7,746 تن آن خبرنگار بودند، 2,138 تن آن را زنان و 5,608 تن آن را خبرنگاران مرد تشکیل می‌داد. به گفته این فدراسیون، در حال حاضر حدود 2000 تن به حیث خبرنگار در رسانه‌های مختلف در افغانستان مصروف کار هستند که فقط 5% آنها را خبرنگاران زن تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش اخیر فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، در حال حاضر حداقل 14 خبرنگار و صاحب امتیاز یک رادیو در زندان‌های طالبان به سر می‌برند که در مورد سرنوشت آنها نیز اطلاعات دقیق در دست نیست.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حکومت طالبان مبارزه‌اش در برابر کشت کوکنار را در 2 سال گذشته موفق می‌داند و ادعا می‌کند که نیروهایش توانستند در 1 سال گذشته بیش از 10,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر اما میگویند تأثیرات منع کشت کوکنار به این زودی ها تثبیت نخواهد شد و همزمان با تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیاوی به مراتب افزایش یافته است. وزارت خارجه آمریکا نیز به تازگی گفته که واشنگتن جدا نگران ادامه قاچاق تریاک و افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان است. همکارم ارسلا مرسلین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بیشتر از 16 ماه از حکم ملا هبت الله رهبر طالبان در پیوند به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد. اما هنوز هم بازارهای فروش تریاک در کندهار، هلمند و فرا آزادانه فعالیت می کند. اینجا بازار فروش تریاک در منطقه سیاپوشته در ولسوالی نوزاد هلمند است، جایی که همه روزه دهقانان تریاک دست داشته ایشان را برای فروش می آورند. و در اینجا قاچاقبران بزرگ 4 کیلو و 400 گرم یعنی یک سیر کندهاری تریاک را در بدل 420 هزار روپیه پاکستانی می خرند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند با اعلان منع کشت کوکنار، قاچاقبران بزرگ ذخایر بزرگ آن را در برخی مناطق افغانستان ایجاد کردند و با بلند رفتن قیمت تریاک عاید کلان به دست آوردند. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان می گوید در کنار ادامه عرضه تریاک به بازارهای جهانی، با کاهش کشت کوکنار حال تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان افزایش یافته است.
ذخایر استراتژیک قاچاقبران مواد مخدر در حمایت به حامیانشان فوق العاده در حال رشد است. اینا چند برابر قیمت مواد مخدر بلند به فروش می رسانند. تا 5 سال در صورتی که در افغانستان هیچ کوکنار کشت نشه، قاچاقبران مواد مخدر میتونند که تقاضای دنیا را در بخش مواد مخدر تکافو کنند. مواد مخدر صنعتی در حال رشد است، خصوصا متامفتامین در ولایت‌های مختلف تولید میشه و از طریق مرزایی که افغانستان با کشورهای همسایه داره قاچاق میشه.
حکومت طالبان اما بر موفقیت در منع کشت کوکنار تاکید میکند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان دستاوردهای یک ساله ایشان در این بخش را این گونه برمی‌شمارد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال گذشته 11,253 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کرد. قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شد، طرز العمل جمع‌آوری و محافظت از معتادان ترتیب شده و طرز العمل مبارزه با مواد مخدر ساخته شد.
با آنکه حکومت طالبان از بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر و طرز العمل آن یادآوری می کند، اما دهقانان شکایت دارند که حکومت طالبان برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. یک دهقان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، از اقدام طالبان در این بخش ناراض است.
نمیره کش میکنم از پیسه یک امرو رایان میکنیم. امروز که شما زدیم باید یه وقت بازیل شما گندم میتین، کود میتین، پیسه میتین، هچه میتین با ما بودی کمک کنی که ما امرو رایان کنیم.
جمعگل دهقان دیگر در ولایت اروزگان میگوید که من کشت کوکنار بدون ارائه کمک خانواده وی را فقیرتر ساخته است.
ما رانی بود و گونه وارد رانی سموسه
درست. گندم را که میخریم بلاغ نان آن از خوردن باشد، در حالی که یک بوجی آن را به 5500 و یا 5300 میخریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
به تازگی یک تیم اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC از وضعیت دهقانان در هلمند دیدن کرده و گفته که عدم ارائه کشت بدیل دهقانان را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. دکتر ظفر معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظام پیشین جمهوریت میگوید با توجه به فقر موجود در افغانستان، دهقانان از این وضعیت بیشتر آسیب دیده و نیازمند کمکند.
افغانستان خلق به صورت عموم دیر غریب،
مردم افغانستان در عموم خیلی فقیر شدند. دهقانان هرچند در گذشته هم فقیر بودند، اما حالا به کمک بیشتر نیاز دارند. اگر جامعه جهانی از طریق حکومت کمک نمیتواند، از طریق مؤسسات میتواند کمک کنند. در مشوره با متخصصان زراعت باید اقلام زراعتی که بهتر رشد کند ترویج شود، اما نیاز جدی به کمک وجود دارد.
با گذشت 2 سال از پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان، نمایندگان آمریکا در اواخر ماه گذشته میلادی در ملاقات با مقامهای حکومت طالبان در قطر در رابطه با راه‌های مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. در اعلامیه تازه وزارت خارجه آمریکا آمده که هرچند واشنگتن از گزارش‌های ابتدایی در رابطه با کاهش کشت کوکنار استقبال می‌کند، اما ادامه قاچاق تریاک و افزایش در تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان جداً نگران‌کننده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانه است.
انجلینا جولی در نامه به مطیع الله میسا گفته که جایی تو زندان نیست. انجلینا جولی، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود، در نامه به مطیع الله میسا، فعال آموزش و مسئول انجمن راه قلم، خواستار آزادی وی شده است. مطیع الله میسا در 28 مارچ در کابل توسط طالبان دستگیر شد و هنوز در زندان به سر میبرد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
انجلینا جولی، ستاره مشهور سینمای هالیوود، در نامه‌ای که نسخه از آن روز سه‌شنبه به دست رادیو آزادی رسید، می‌نویسد که در کنار همه کسانی می‌ایستد که خواستار آزادی مطیع الله میسا و لغو محدودیت‌ها بر آموزش دختران افغان هستند. مطیع الله میسا، فعال آموزش و مسئول انجمن راه قلم، به تاریخ 28 مارچ در کابل توسط طالبان دستگیر شد و تا هنوز در زندان به سر می‌برد. خانم جولی نوشته که من صدای خود را بلند می کنم تا شما بتوانید به کار مهم خود ادامه دهید و جای شما در زندان نیست. انجلینا جولی که به حیث همکار کمشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز کار می کرد گفته که او نیز آرزوی روزی را دارد که هر کودک افغان بتواند به مکتب و پوهنتون برود و آزادانه در امر اعمار یک افغانستان صلح‌آمیز شرکت کند. خانم جولی در سال 2001 میلادی کار خود را در چارچوب کمشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز کرد و در سال 2012 میلادی نماینده ویژه این سازمان شد، اما در واسطه دسامبر سال 2022 میلادی این سمت را ترک و استعفا کرد. انجلینا جولی گفته که می خواهد در سالهای آینده به تلاشهایش برای حمایت از پناهجویان و سایر آوارگان و همچنان پیشرفت و ارتقای حقوق بشری ادامه دهد. انجلینا جولی در نامه خود به مطیع الله میسا همچنان نوشته که جای معلمان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در زندانهای افغانستان نیست. به گفته خانم جولی، مطیع الله میسا و همه فعالان حقوق بشری و مدنی که بدون هیچ اتهام در زندانها به سر میبرند، متعلق به جامعه خود هستند، جایی که کارهای بسیار خوب را برای افغانها انجام میدهند. مطیع الله میسا به تاریخ 28 مارچ در شهر کابل توسط طالبان دستگیر شد و تا هنوز هم بدون اعلام جرم و یا محاکمه در زندان به سر میبرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو، و بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، با سوالات رادیو آزادی در مورد آزادی مطیع الله میسا پاسخ ندادند. اما حکومت طالبان قبلا گفته بود که مطیع الله میسا به دلیل فعالیت‌های خودسر و مشکوک دستگیر شده است. همکاران و خانواده آقای میسا میگویند که او هیچ فعالیت سیاسی و خودسرانه ای را انجام نداده و فقط در زمینه آموزش فعالیت کرده است. اینک با گذشت 2 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هم دختران افغان اجازه آموزش بیش از صنف ششم را ندارند و دروازه های پوهنتون ها نیز برای دختران و زنان افغان از سوی طالبان مسدود نگه داشته شده است.
بیشتر از خبر،
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
چندین روزنامه و نشریه غربی به مناسبت 2 سالگی حاکمیت طالبان مطالب را نشر کردند. روزنامه گاردین در مطلب به قلم نیکولا گوردن سمیت، سفیر پیشین استرالیا در کابل، مطلب را نشر کرده که در عنوان آن آمده است: درهای خود را برای افغانستان نبندید. در ادامه مطلب می خوانیم که با گذشت 2 سال از حاکمیت طالبان، اینترنت که برای تأمین حمایت جهانیان از این کشور ضروری است، ضعیف شد، اما مردم افغانستان مستحق تماسند و شایستگی همه آرزوها و تعهدات خود را دارند. نویسنده می افزاید که مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، اکنون با یک واقعیت تاریک زندگی روبرو اند که هر چیز از سوی طالبان تعیین می شود و آنها از مزایای مردم سالاری ضعیف که حمایت غرب در 20 سال گذشته در افغانستان وجود داشت محروم شدند. در ادامه مطلب آمده که زنان افغان بر علاوه کمک‌های بشردوستانه با مساعدت بیشتر در بخش‌های سرمایه‌گذاری، خدمات روزمره و توسعه اقتصادی نیاز دارند. روزنامه گلوب اند میل چاپ کانادا در مطلب نوشته که با گذشت 2 سال از حاکمیت طالبان، شمار از افغانها که با اردوی کانادا در گذشته همکاری داشتند، هنوز هم در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. روزنامه از سرگذشت یک ترجمان پیشین نیروهای کانادایی می نویسد که برای رفتن به این کشور با 5 فرزند و همسرش، در یک هتل در اسلام آباد از مدت 1 سال به این سو در حال انتظار به سر می‌برد. او اکثر اوقات روز را در همین اتاق سپری می کند و کدام سند پناهندگی در پاکستان ندارد. کودکانش نیز به مکتب رفته نمی توانند. روزنامه گلوب اند میل می نویسد با اینکه این خانواده در یأس و پریشانی به سر می برند، اما باز هم قصد برگشت به افغانستان را ندارند. روزنامه تلگراف این سخن ظریفه غفوری، فعال حقوق زن و شارول پیشین میدان وردک را عنوان مطلبش قرار داده است که میگوید طالبان روزانه او را به مرگ تهدید میکنند، اما به خاطر زنان ترس دارد که نمیتوانند از افغانستان فرار کنند. غفوری میگوید که شکنجه و بازداشت زنان به ابزار وسیع آزار و اذیت آنها مبدل شده است. ظریفه غفوری به مناسبت 2 سالگی سقوط کابل به تلگراف گفته که هر روز ده ها بار تهدید می شود. حتی دیروز طالبان با او گفتند صبر کن، ما دنبال تو می آییم. او افزوده که در هیچ جا احساس امنیت نمی کند و همسرش باید در همه جا او را امراهی کند. خانم غفوری در سال 2018 در سن 23 سالگی با عنوان شاروال میدان شهر انتخاب شد و در حال که هنوز در افغانستان زندگی می کرد، از 3 سوی قصد جان به سلامت برد. در یکی از سوی قصد ها پدرش کشته شد. تلگراف می نویسد که ظریفه غفوری یکی از 1.6 میلیون نفر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 کشورشان را ترک کردند.
حکومت طالبان در 2 سال گذشته 200 معدن بزرگ و کوچک را در ولایات مختلف افغانستان به قرارداد داده است. این معادن و منابع طبیعی شامل نفت، سنگ مرمر، گچ، زغال سنگ، فلورید، نفریت، نمک، سرب و جست است. حکومت طالبان معادن افغانستان را منبع اصلی درآمد خود می داند، اما کارشناسان به شدت از نبود شفافیت، ابعاد حقوقی و اقتصادی قرارداد معادن انتقاد می کنند. معلوم نیست که حکومت طالبان بر اساس کدام قانون معادن را استخراج می کند و یا به قراردادی می دهد. مسئولان وزارت معادن و پترولیم طالبان هیچ جزئیات از قراردادهایی که توسط آنها امضا شده در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت طالبان که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه است، برای افزایش عواید خود به معادن افغانستان تکیه کرده است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال گذشته قرارداد 200 معدن را امضا کرده که 108 معدن تنها در 1 سال گذشته به قرارداد داده شده است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان، به تاریخ 24 جولای در نشست به نام پاسخگویی دولت به ملت بر رسانه‌ها گفت:
این معدن در ولایات کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان، کنر، بادغیز، خوست، لوگر، میدانوردک، فاریاب، کندهار، پکتیا، هرات، ارزگان و هلمند قرار دارند و شامل سنگ مرمر، رخم، گچ، تراورتین، فلوراید، نمک، سرب و جست، کلسیت، نفراید و کروماید بر اساس اصول امارت اسلامی در اختیار سرمایه گذاران داخلی کشور قرار گرفته است.
افغانستان اسلامی امارت دو اصول مطابق قرنکل شوی.
از سوی دیگر، حکومت طالبان شماری از معادن بزرگ دیگر را نیز به قرارداد داده است که معدن آهن 4 بلوک در ولسوالی غوریان ولایت هرات، معدن سرب در ولسوالی تولک ولایت غور، روژه سمنت در ولایت کندهار و در شمال استخراج منابع نفتی ولایت سرپل شاملند. علاوه بر این، کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر که در زمان نظام جمهوری با یک شرکت چینایی قرارداد شده بود، مقامات طالبان میگویند که این شرکت پس از یک وقفه طولانی دوباره کار خود را شروع کرده است. کار استخراج معادن، نفع و یا زیان. در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری حکومت‌های قبلی تنها 126 معدن کوچک را به قرارداد داده بودند، اما به نظر می‌رسد که حکومت طالبان باری دیگر بهره برداری و استخراج از معادن افغانستان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. این در حالی است که هیچ یک از قراردادهای استخراج معادن رسانه‌ای نشده است و یا جزئیات آن به مردم شریک نشده است. در حالی که در زمان نظام جمهوری تمام قراردادهای استخراج معادن با تمام جزئیات در وبسایت این وزارت منتشر می‌شد. حال پرسش اصلی این است که در زمانی که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین‌المللی با آنها منع است و هیچ کشور رژیم کنونی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، در این وضعیت استخراج معادن آیا به نفع افغانستان است؟ و یا بزیانیان؟ ولی الله زدران، معین پلان و پالیسی وزارت معادن و پترولیم، در زمان نظام جمهوری پیشین بر رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی استخراج معادن از نظر حقوقی و اقتصادی بزیان افغان ها است.
نبود پلان حقوقی و منسجم ممکن است نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز به کشور آسیب برساند. ممکن است فعلا این زیان قابل مشاهده نباشد و مسئولان خوشحال شوند که فعلا از این طریق بودجه خود را تامین کنیم، اما بعد از 5 یا 10 سال چی خواهیم کرد؟
اما 15 کالا لس کالا یا 15 لس کالا روز تلک بیا به منتکو.
اما شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در 24 جولای سال جاری از استخراج معادن دفاع کرد و گفت که منابع طبیعی یگانه راه و بهترین منبع تمویل پروژه های ملی آنان است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان مدعی است که قراردادهای تمامی معادن کوچک را به سرمایه گذاران داخلی سپردند، اما سال گذشته مسئولان این وزارت گفتند که بیشتر منابع طبیعی از جمله سنگ‌های قیمتی و زغال سنگ به پاکستان منتقل می‌شوند. از سوی دیگر شمار از کشورها از جمله چین، ایران و پاکستان که روابط بسیار نزدیک با طالبان دارند، علاقه زیادی به استخراج مواد معدنی افغانستان نشان دادند. عواید و شفافیت. حکومت طالبان از افشای عوایدی که از طریق معادن و منابع طبیعی در 2 سال گذشته به دست آورده است خودداری کرده و همین امر باعث نگرانی در مورد شفافیت این روند شده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در نشست زیر نام پاسخگویی دولت و ملت به تاریخ 24 جولای نه تنها در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمی‌خواهد دشمنانشان از عواید معادن بدانند.
دشمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصاد افغانستان می‌شوند. در یک مقاله عربی است و اسطور ثلاثه، سه چیز را از دشمن خود پوت نگاه کن: از ذهاب و ذهاب و المذهب. یکی با کدام وقت میره ویده یک جایی با دشمن نگوی که ما چه وقت میره نمیتر برو بس. و ذهاب او مال خود، تلای خود، و المذهب رای خود را.
اما در سال 1401 مقامات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که عواید آنها در آن سال 17.5 میلیارد افغانی بوده است. ظاهرا طالبان از فروش زغال سنگ در پاکستان درآمد زیادی به دست می آورند، اما با افزایش عواید استخراج سنگ های قیمتی هم مورد توجه است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در پاسخ به سوال رادیو آزادی مبنی بر اینکه در 2 سال گذشته عواید چقدر بوده و همچنین میزان دقیق صادرات منابع طبیعی افغانستان به پاکستان چقدر بوده است، پاسخ نداد. خانزمان امرخیل، رئیس سابق شبکه مبارزه با فساد، میگوید که عدم شریک کردن عواید معادن و پنهان نگه داشتن قراردادهای آن خود شفافیت را زیر سوال میبرد.
ده فساد لپاره فرصتون است.
نشانه فرصت فساد چیست؟ یکی این که همه چیز پنهان است و عملی که در خفا انجام می شود و نگهبانان بسیار مقدس دارند که زمینه فساد را در آنجا مساعد می کنند. گاهی پیش می آید که این فسادها در حدی است که به نسل های افغانستان آسیب می رساند.
در افغانستان نسل تا دیر توان رسید.
با این حال، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، چند پیش شفافیت در این اداره را تضمین کرد. افغانستان کشور غنی از طلا، سنگ‌های قیمتی، لیتیم، آهن، کوبالت، مس و سایر مواد معدنی و ذخایر طبیعی است که ارزش آنها 3 تریلیون دلار تخمین زده می شود. اما این کشور هنوز نتوانسته به مرحله برسد که با استخراج معادن خود از طریق یک برنامه شفاف به فقر ملت خود پایان دهد. فقری که در حال حاضر دامنگیر بیش از 29 میلیون تن شده است.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفته‌وار زن و زندگی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که آموزش یک حق توانمندسازی است. آقای بنت روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشته که آموزش برای تحقق سایر حقوق بشری از جمله حق کار، زندگی شایسته، سلامتی، مساوات در برابر قانون، مشارکت در جامعه و آزادی مالی یک امر ضروری محسوب می شود. گوردون براون، نماینده خاص ملل متحد برای امور تعلیمی، میگوید که محکمه بین‌المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی جاری در افغانستان را جنایت ضد بشر دانسته و از مسئولان تحقیق کند. آقای براون دیروز که مصادف با 2 سالگی حکومت طالبان بود، به خبرنگاران گفت که وی این مطلب را در نامه به کریم خان، لوی سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم، نیز نوشته است. از سوی دیگر، ملل متحد بار دیگر در مورد محدودیت‌های وضع شده بر حقوق بشری در افغانستان، به خصوص بر حقوق زنان و دختران، نگرانی شدید خود را ابراز داشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به حدود 16 میلیون تن در افغانستان کمک‌های غذایی نجات بخش کرده است. این اداره روز سه‌شنبه در توییتر خود از کشورهای مانند هند تشکر کرده که با کمک‌های سخاوتمندانه‌شان فرصت کمک به این افغان‌ها را فراهم کردند. در این حال، برنامه جهانی غذا میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. امریکا میگوید که اگر روسیه با کوریای شمالی به یک توافق تسلیحاتی دست یابد، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را نقض خواهد کرد. ودانت پاتل، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز سه‌شنبه گفت که هر نوع همکاری امنیتی یا معامله تسلیحاتی بین کوریای شمالی و روسیه به طور قطعی سلسله از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند. و پولند روز سه‌شنبه رسم گذشت نظامی را در شهر وارسا، پایتخت این کشور، انجام داد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفت که این بزرگترین رسم گذشت نظامی پولند از زمان جنگ سرد به این سو محسوب می شود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
با پیسه عرقی که شب و روز ما زحمت می کشیدم، پیسه که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکرد، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم.
صدای یک تن از زنان آرایشگر را شنیدید که میگوید طالبان آرایشگاه او را بستند، در حالی که او تمام مصارف خود و خانوادهش را از این طریق به دست می آورد. اما حالا حیران است که این همه مصارف خانوادهش را چگونه فراهم نماید. از سوی دیگر، زنانی که به خاطر آرایش سر صورت خود به آرایشگاه ها می رفتند می گویند عروسی هایی که در پیش دارند نمی دانند چگونه خود را بیارایند.
احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی را به آدم می ده. هر قدر که بفل زیبا باشه، به آدم یک احساس می ده که کمبود دارند.
ش شنونده های عزیز، آرایش کردن در آرایشگاه یک رسم است که از گذشته ها در میان زنان افغانستان رایج است. به گفته زنان، آرایشگاه یا سالون زیبایی زنانه محلی است که صرف زنها برای آرایش صورت، مو و سایر کارهای زیبایی و آرایشی به آنجا مراجعه کرده و توسط زنان آراسته می شدند. زنان آرایشگر هم تاکید می کنند که از طفل 6 ساله به بالا مردان اجازه نداشتند که در سالون های آرایش زنانه داخل شوند. اما بنابر اظهارات آنان، طالبان بدون کدام دلیل موجه فعالیت تمام آرایشگاه ها را در مرکز و ولایات افغانستان متوقف کردند که به گفته مسئولان اتحادیه پیشوران تقریبا 60,000 زنانی که مصروف کاروبار در این آرایشگاه ها بودند و از این طریق امرار معیشت می کردند حالا بیکار شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده های هر یک از آنها شده است. در شروع صدای مرسل نام مستعار یک تن از زنان آرایشگر را در این مورد بشنوید.
با کار کردن با آرایشگاه منبع عایداتی بود برای ما، ولی با بسته شدن آرایشگاه کدام منبع عایداتی دیگه نیه که و مشکل اقتصادی مواجه شدیم طبیعتا همگی. آرایشگاه ما کاملا نه، یعنی زنانه بود. 4 تا کدام اما آرایشگاه کار میکردیم هم به جز ما که یعنی مشتری خانمی دیگر می آمد دیگه کسی حق نداشت. داد آمادم وقتی که هر روز داشتیم اجازه ورود داخل آرایشگاه نداشتم.
بنابر گفته ایوه، موضوع بستن آرایشگاه ها فقط مسئله آرایش و پیرایش زنان نبوده، بلکه با این کار هزاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادن. خانم مرسل میگوید
آرایشگاه ما دو شریک بودیم با هم و دو تا شاگرد داشتیم که کلن 4 تا خانم با یک جا کار میکردیم و بیشتر خدماتی که انجام میدادیم آرایش و رنگ مو اینا بود. خودم یا آرایش کردن یک رسمه و بین مردم که بیشتر افراد وقتی به محفل و عروسی میرم دوستانم از دیگر را زیباتر به نظر برستم و آرایش کنن که متاسفانه وابسته شدن از این بیشتر از دختر خانمایی که عروسی اینا نزدیک بود انگیزه برای گرفتن عروسی ندارن، موسیقی نباشه و آرایشگاه هم غالبند شده و آرایش هم نمیتونن بکنن.
از سوی دیگر وجمه یک تن از باشنده های شهر کابل که انقریب عروسی برادرش هست میگوید او به خاطر آرایش کردن سر و صورت خود در عروسی ها به آرایشگاه میرفت و در سالن های آرایشگاه به صورت منظم آرایش میکرد. اما حالا که عروسی برادرش نزدیک است نمیداند پیش کی برود و روی موی خود را آراسته بسازد. مصاحبه ای را با وی انجام دادم که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت میکنیم. خانم وجمه در آغاز سخنانش نظرش را در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنانه چنین ارائه کرد.
آرایشگاه رفتن ای خود سلیقه یک خانم است. آرایشگاه کدام جای خراب نیست که آدم بوجه نره. بسیار جنجال کلام به همه خانم ها و دختر خانم ها جور شده. خودم شخصا بسیار جیر خون هستم. چند روز با تورسی برادرم است. چی رقم خواد کردم بسیار دیگه یک جنجال هر روز پیدا میشه که یک از جنجالام امی بسته شدن آرایشگاه می باشد. این نظافت و سلیقه انسان است. برای به وجه شما فکر کنین که یه خانمی که همیشه آرایشگاه می رفته میرن و خانم هایی که حتی کار میکنن چقدر جنجال به خانم ها جور میشه. شکر در کشور اسلامی زندگی میکنیم در افغانستان. اگر آقای ها میره به سلمانی میرن به سالن اسلامی میرن اما تو خانم ها به آرایشگاه می رفتن یک ضرورت است، یک نظافت است، یک سلیقه است که باید خانم ها به خود برسن.
خب از نظر شما که شما هم یک خانم هستین، آراسته شدن چقدر بر روحی زنان تاثیر میگذاره؟
آراسته شدن بر روحی زنان بسیار تاثیر داره، چون ما میبینیم که خانم ها همه روز مصروف کار خانه هستن. اکثریت زنای افغانستان حال خود همهشون در مجموع در خانه هستن، بیکار هستن. می خود به خود رسیدگی کردن، به خود رسیدن، به سروز خود، به نظافت و به سلیقه خود رسیدن، این روحی خانم ها را تغییر میده. روحی هر انسان را تغییر میده، نه تنها خانم ها را. هر انسان وقتی به سروز خود میرسه اعتماد به نفسش بالا میره، اون موقع پیش خود راحت می باشه، پیش خود هر چقدر راحت باشه همه قدر میتونه در اونجا یک زندگی میکنه، به عموم روحی خوب مثبت بته، به عموم زندگی خوب تر داشته باشه. پس به این لحاظ آراسته شدن و آرایشگاه رفتن، به خود رسیدن، نظافت مراعات کردن، به سلیقه خود رسیدن، این یک موضوع شخصی می باشه. یک ضرورت است که باید به ضرورت خود رسیدگی کنه. بسته شدن آرایشگاه فکر نکنم که کدام جنجال و کدام مشکل کلان دولت حل بسازه یا شکم فقیرها را سیر بسازه. این اصلا یک موضوع کاملا جدا از مسائل دولت یک پست.
قبلا شما گفتین که چند روزی بعد عروسی برادرتان است. چی فکر میکنید که ارگاه زنان و دختران در یک محفل عروسی آرایشگان نروان خود آراسته نسازن چیگونه معلوم میشن؟
به نظر خودم خو ما که یکی از شراکنده های محفل شاید باشم که عروسی برادرم است، ما بعض وقتا فکر میکنم و عروسه که به محفل میه او چی اگه احساس خود داشته باشه، چون قبلا قسمی بوده که همیشه عروس ها میرفتن خدا راسته میساختن با عروس محفل عروسی خود که در تمام عمر خود یک برو محفل خانم ها میداشته باشن قدر آمادگی میگرفت، ولی آله که میبینه چقدر خود پایین فکر میکنه که چرا من عروسی رفتن نمیتونم، چون یکی از آرزویی که دخترها در عروسی خود می داشته باشن که پیران سفید بپوشن یا اینی که آرزوگاه برن یا که محفل زیباترین محفل هر دختر می خواد داشته باشه، و فکر کنین یک دختری که قدر آرزو داشته باشه و دیده باشه در قوم خیش خود دختر خاله کوکای خود وقتی که ببینه که خودش در عروسی او حق و اجازه رفتن به آرزوگاه نداشته باشه، پس چه قصر روحی از او تاثیر میکنه. و من شخصا بر خودم بسیار جگرخون کننده و مایوس کننده است که من چه رقم سر وضع خود نارسیده، چون خودم یاد ندارم خودم نمیتونم به قسم قبلا دارم گام خانم را آماده می ساختن و رسته می ساختن اون رقم خود نمیتونم آماده بسازم. وقتی در محفل میرم بسیار احساس ازیر میکنم که می محفل یک کمبود بسیار کلان داره و نه تنها عروس بلکه هر خانمی که در محفل میاد ضرورت داشت که بره و بارشگاه وقتی کال هارشگاه نمیره همه خانم ها را ما درک کردم میتونیم، چون همه ما خانم است میفهمیم که چقدر جگرخون است، یعنی به خود نرسیده و احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو به آدم میده، هر قدر که محفل زیبا باشه به آدم یک احساس میده که کم بود داره.
این کار طالبان چقدر ضربه اقتصادی میزنه برای اقتصاد امی تعداد زنان آرایشگر و زنان و دختران دیگه که در آرایشگاه ها کار میکردن منعیس شاگرد، چقدر از لحاظ اقتصادی ضربه دیدن؟
بله، ما دیدیم که دمی آرایشگاه خانمایی که کار میکردن پول بسیار ناچیز کار میکردن. میبینیم دمی قدر سالایی که آرایشگاه فعال بود خانمایی که اونجا کار میکردن به معاش بسیار پایین کار میکردن، قدر که گذاری روزگارشان شوه، ولی حال که مو معاشم ازشان گرفته شده. ما خبرتون در اول گفتم که هر روز یک جنجال نو جور میشه و این بسته شدن آرایشگاه نه تنها از اینکه مشکلات دولت حل میکنه یا اینکه نان اضافه میکنه به دسترخوان بیچارهایی که کار میکنن و غریب بودن، برعکس همون نان خشکم و روزی کمی که دارن و چیزی که در دسترخوانشان دارن امور هم از پیششان میگیره. این بسیار یک مشکل کلان نه تنها به کسایی که آرایشگاه میرفتن و در آرایشگاه خود راسته میساختن، بلکه به کسایی که در آرایشگاه کار میکردن، صاحب آرایشگاه بودن، سرمایه گذاری کرده بودن، آرایشگاهی که بسیار بالا مفشن بود، سر اون آرایشگاه بسیار سرمایه گذاری شده بود، کارمند داشتن، بسیاری که اداره داشت، کل چیز منظم داشتن، مثل از اینکه یک اداره را تخریب کردن و ای که از هر ارگانی که خانم‌ها را حذف کرده میرن، یک از هر جایی که خانم‌ها را حذف کرده میرن، فکر به این نکنن که ما یک جنجال حل میکنیم، یک مشکل حل میکنیم، برعکس خودش چقدر به فقر یک کشور اضافه میکنه، چقدر هزاران جنجال دیگه اضافه میکنه. ما یک بار دیگه تاکید میکنم که به جای از اینکه مشکلات اضافه شود به این فکر کنن که چگونه اشتغال خودسایی کنن، چگونه به خانم‌ها جای کار راحت برابر بسازن. خوب وقت آرایشگاه بسته شده جای دیگه مشتری نمیره، طبعا دیگه کارام نیست، اینا مجبور میشه خانه نشین شن، کار رام بلد نیستن، پس مجبور میشه گدایی کنن یا همی که بشینن به خانه.
خواست شما به خاطر حل همچون موزله یعنی بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان چی است؟
خواست ما خواست تمام دخترها و خانمای افغان امی است که لطفاً به وضعیت زنای افغان به طور جدی یک بار نظر کنن، ببینن که ما هر روز رو به انزوا هستیم، رو به حذف شدن هستیم، هر روز ما حذف شده میریم و متاسفانه هیچ کسی نمیبینه و هیا هم اگه میبینن چشمشان میپوشانن. یک بار نظر کنن به وضعیت زنای افغان که در چی حالت قرار دارن، امیدای کمی که به خود ساخته رفتن می 20 سال گذشته ما را استاستا خرد و بزرگش از ما گرفته، من حق تحصیل ما از ما گرفته میشه، حق طبیعی خود ما که انتخاب شخصی خود ماست که حتی هیچ کسی حق مداخله در او نداره، ما را از پیش ما گرفته میشه. خواست اساسی و جدی ما اینمی است که یک بعد تغییر مثبت، یک تغییر و یا یک امید کوچک در وسط زنان افغان پیدا شود، ما خیلی ممنون میشیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان خانم پشمت. که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت آرایشگری را به بسیار مشکل و سختی فرا گرفته و آرزو داشت از این را برای زنان کار کند و از جانبی هم برای خانواده‌اش روزی حلال به دست بیاورد، اما طالبان نخواست او به این آرزویش برسد. مصاحبه را با وی هم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم. خب شما میشه بگین که طالبان چرا خواستن فعالیت آرایشگاه های زنانه را در سرتاسر افغانستان متوقف بسازن؟
جوابی سوالتان پیش ما خونست. اگر کسی میداند بگوید که چرا بسته کده، در شریعت کجایش آرایش را منع کده، نظر به کدام ماده قانون بسته کرده؟ من هم زیاد علاقه دارم بفهمم چرا بسته کردن، اما چیزی که میدانم این است که یک ظلم بالای هزاران زن که به خاطر یک لقمه نان حلال از صبح تا شام سر پای خود استاد می شدن و کار می کردن.
در آرایشگاه شما به چه تعداد خانما و دختر خانما کار می کردن و کدام خدمات شما برای خانما انجام می دادین؟
در سالن ما شاگرد و استادکار 15 نفر کار میکرد که ما تنها برای خانم ها ارائه خدمات میکردیم. البته در تمام بخش های آرایش میکاپ بود، میکروبلیدینگ، رنگ مو، میکروپیگمنتیشن، آرایش مخصوص عروس و دیگر خدمات بود.
خب با وابسته شدن آرایشگاهتان شما و دیگر همکارانتان و شریکایتان با کدام مشکلات مواجه شده؟
از کدامین مشکلات بگویم؟ اولا که در سر و سر کشور بیشتر از 60,000 زن که یگانه نانآور خانهشان بودن بیکار شدن. هر کدامشان بین 7 الی 6 نفر نانخور دارن. فعلا در افغانستان به چی حدی فقر، بیچارگی، بیکاری همه دنیا میدنن. که از خودم مثال بدم، اولش من خانواده خودم یک پدر و مادر پیر دارم، 4 برادر دارم که هر 4 برادرم از زمانی که حکومت طالبان آمده امارات یک روز برای نیم روز اینا کار نکردن. تنها امید خانواده خودم شخصا همی آرایشگاه خودم بود که با بسته شدن این آرایشگاه اولش خود تمام آرزوها و ارمان خودم از بین رفت که من نمیتونم میره چی رقم برای شما بیان بکنم که من میتونستم با وجودی که خیلی مشکلات در سر راه من بود، با وجود همی هم من 1,000 بار خدایم شکر کردم، گفتم یک آرایشگاه هست برای ما خانم ها، حداقل میتونیم این هنر ما را پیشرفت بدیم. و از هر لحاظ برای ما آرایشگاه برای ما خانم ها خیلی خوب بود، نه تنها در کنار ازی که ما یک لقمه نان حلال خانواده خود میبردیم، از لحاظ روحی هم برای ما خیلی خوب بود که متاسفانه با بسته شدن آرایشگاه 60,000 زن بیکار شد. حدود 1 ماه شد آرایشگاه بسته شد. از کدام خانواده هم یا امارات دیدن کرده؟ از کدامش پرسیده که شما کسایی که در آرایشگاه کار میکدین از این به بعد چی میخورین؟ هر کدامشان که شاگردای خودم شخصا یا پدر نداشته یا مادر نداره یا برادرشان در جنگ شهید شده یا اصلا برادر ندارن، در خانه تنها امیدشان یک دخترشان بود که از طریق امی آرایشگاه یک لقمه نان روزی حلال در خانه خود می برد. اینه کی برای ما جواب میده که من اصلا نمیفهمم جواب این سوال خودم. من از پیش کی بگیرم؟ از پیش امارات بگیرم؟ از پیش جامعه جهانی بگیرم؟ گناه ما خانم ها چی هست؟ من اصلا جواب من هنوز هم حل نشده. نمیفهمم با این مسئله که روبرو شدیم اصلا چیکار بکنیم؟
طبعا که به خاطر تاسیس و یا ساختن امی آرایشگاهتان شما مشکلات و زحمات زیادی را متقبل شدین. با چقدر پول به این کارتان شروع کردین و سرمایه گذاری کردین؟
یک مشکلی که خیلی به وجود آمده که هنوز هم ما این را حل نتانستیم این هست که با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کردن، از تاریخ 3 که به ما وقت دادن که بسته کنین، من شخصا مشکل خودم دارم بیان میکنم. من 6 ماه کرای دکان من پیشکایی داده بودم، 3 ماهش سیس کار کردیم، امارات اجازه داده بود، دولت فعلی که داریم بود او خارشگاه را وقت نبود که بسته بکنه. 3 ماه دیگهش من کرای دکانم مانده، با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت میکشیدم، پیسه ای که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکرد، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم، به خاطر ای که دست ما پیش هر کس و ناکس دراز نباشه. من شخصا امیال دکانم از 3 ماه دکانم پیسهش هست، با وجود که ای کار دولت بسته کرده، باید بر من جواب ما بگوی حداقل وقتی که بسته میکنن باید این مشکلات هم مد نظر می گرفتن. در این وسط ما خب به قصد این کار نکردیم که بگویم که دکان ما خودم بسته کردیم، 3 ماهش هم به هر صورت منصرف شوم، گناه خودم هسته. بر ما ایره کی جواب میتم؟ مشکل ما اگر در طرف ناحیه میریم میگه مربوط ما نمیشه، ما را شاروالی روان میکنه، شاروالی میریم شاروالی میگه طرف ای از محیط زیست است، این مربوط ما نمیشه. در صورتی که ما تمام مالی دکان ما خلاص کردیم، از هر کدام اینا ما خودم دانه دانه پیسه این بانک و مالیه و تکس و تمام چیزا ما حل کرده بودم، ولی امروز که ما در هر ارگان دولتی میرم میگه از شما نامتان ثبت نیست، بیاین خودتان بگردین اسنادتان. این واقعا یک ظلمی است که هیچ مایی رو گفته نمیتونم، با هیچ زبانی مایی رو بیان کرده نمیتونم. این آخرش چی میشه؟ ما از این به بعد باید چی کار کنیم؟ این سرمایه گذاری که من بالای 60,000 دلار من سرمایه گذاری کرده بودم، این کی بر من جواب میتن؟ البته این فقط ظلم بالای ما خانم های افغان هست. در کجای دنیا آمده بر من بگوین؟ هیچ جایی نیست که این ظلم فقط بالای ما خانم ها. در خانه خدا حتی امیار خانم هایش میره بر فشن، از قرنهای قدیم آرشگاه هست، مردم به نظافت خود میرسیدن. همون رقمی که دارین میگین دنیا پیشرفت کرده، چرا از لحاظ پیشرفت که بالای ما؟ خلاصه همیشه ما دخترای افغان سوختیم تا زمانی که در این مملکت باشیم. دل ما از مملکت ما از افغانستان واقعا سیاه شده، به خاطر که من زحمت هایی که یادم میه که من سر این سالون سر این هنرم چقدر من هزینه کردم، چقدر من زحمت کشیدم، بر من ارزش مادیشم کده، معنوی بر من خیلی زیاد داشت، به خاطر که میتونستم در کنار از این حرفه و هنر خودم حداقل یک 15-16 نفری که پیش ما کار میکرد یک لقمه نان حلال در خانه خود میبرد. امی برمک جای افتخار بود. من میتونستم اینا را دستشان بگیرم از هر رایی که بود. من میتونستم از طریق امی هنرم میتونستم برای دخترای خود کمک بکنم، که متاسفانه هم خودم خانه نشین شدم و از هنر خود ماندم محروم. و امسال ما دختر خانم های زیادی هستم که تنها امید و آرزویشان حرفشان امی هنر بود. کی بر ما ایر جواب میته؟ در صورتی که من مطمئن هستم سرای ما ازمی خود امارات دولت ما که فعلی هسته، دختر خانمایشان ده بیرون از کشور، ده کشور قطر، دبی و دیگه کشورها 100% من میفهم اونا هستن. اونا حق دارن الان تحصیل بکنن، اونا حق دارن آل دارایشگاه برن مویای خود را درست بکنن، میتونن ناخونای خود را درست بکنن، به نظافت خود برسن، ولی این ظلم همیشه بالای دخترای افغان آمده، سر ما من است. من ایر آل چی بگویم؟ با کدام زبان بیان بکنم که این ظلم واقعا دردناک هست.
در آرایشگاه شما آیا مردان هم اجازه داشتن که رفت آمد کنن و چطور؟
آرایشگاه که ما تماما یک محیط زنانه بود، همه زنها بودن مشتریای ما و این خدمات فقط و فقط ما خانم ها انجام میدادیم، که در این محیط آرایشگاه ما مردها داخل اجازه نداشتن. و ما یک سالن 2 منزله 2 طبقه بود سالن ما، یک طبقهش که ددان دروازه که همون طرف موتر عروس میامد کسی نمیدید، و هم یک داماد وقتی که میامد دست عروس خانم میگرفت و میبرد. او محیطش کاملا جدا بود که آدمی اواخر ما حتی امورم منع کردیم. کاش که برای ما لوایح قانون میامد که زی به بعد از روی ازی قانون تطبیق بکنین. یک دفعی بر ما تاریخ 3 آمد که زی به بعد آرایشگاه ها بند است. حداقل بر ما امیر میگفت در آرایشگاه از این بعد اینی خدمات اجازه نیست. در آرایشگاه ما فقط خدمات آرایش بود، مانیکیور بود، پاکسازی صورت بود، میکروبلدینگ اینا بود، چیزی نبود که به دین اسلام در اون معنی شده باشه. بر من خیلی جالب هسته. ما هیچ دلیل نبود که من بگویم که این اشتباه ما آرایشگاه را بودن، به می دلیل آرایشگاه های ما را بند شد. پرسنل ما خانم ها بود، مشتری ما خانم ها بود، در یک محیط خیلی آرام، منظم، فقط برای خانم ها انجام داده می شد. خواست ما از حاکمان فعلی است که بالای مردم خود ظلم نکند. در دنیا هیچ نظام با ظلم بالای ملت خود بقا نکرده. بگذارد دخترای ما مکتب برود، تحصیل بکند، کار بکند. در این عصر حتی عربستان که مرکز اسلام است، خانه خدا در مکه شریف، آرایشگاه ها باز است. در همه کشورهای اسلامی زنان حق کار دارد. بگذارد ما هم کار بکنیم. این حق اولویت ما هست. ما هم دوست داریم کنار مردهای خود کار بکنیم. دولت ما، حکومت ما، جامعه ما از هر لحاظ پیشرفت بکنه. فقط خواست ما همی هسته. صدای ما را جامعه جهانی بشنوه. امیدوار هستم که این کابوس تمام شوه و ما به تمام آرزوهای دل ما برسیم.
تشکر، ممنون از صحبتهایتان.
تشکر از شما.
تعقیب من رفتن دختران بالاتر از صنوف ششم به مکتب، من حق کار، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلاب های ورزشی و حموم های عمومی ممنوع اعلان کردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را تا امر ثانی بروی دختران بستند و محدودیت های در عرصه تحصیل دختران ایجاد شد و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند و در آخرین امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه ها را در سراسر افغانستان بروی زنان بستند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو به پایان میرسانیم و شما دوستان شنونده هر گاه میخواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارت.
لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو شب، لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو.
آتش به جانم زد، آتش لبان تو
شب، لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو شب، لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو. دیدم بر لبان تو، شب لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو. خوابم میبرم